بسم الله الرحمن الرحیم. مثنوی معنوی الف لام میم. باز گفتن بازرگان با توتی آنچه دید از توتیان هندوستان. همراهان عزیز سلام، انشاءالله هر جا که هستید سلامت باشید. در گفتارهای قبل حکایت بازرگان و توتی رو آغاز کردیم و گفتیم که بازرگانی که قصد سفر به هندوستان داشت، توتی در اختیارش بود که آن توتی در قفسش محبوس بود، زندانی بود و وقتی خواست به هندوستان سفر بکنه به اطرافیان خودش گفت که چه چیزی رو میخوان از هندوستان، براشون برمغان بیاره و هر کدام تقاضای خودشون رو به او میگفتند و به توتی در قفس نیز همین مورد رو گفت و توتی گفت من از تو میخوام، وقتی به اونجا رسیدی و هم نوعان من رو دیدی که آزاد میگشتن، پیام من رو به اونها برسانی. و شرح اون گذشت. گفتن توتی که آنجا توتیان، چون ببینی کن زال من بیان. کان فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چار و ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق جان دهم، اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاهی بر درخت. و ادامه ماجرا. وقتی هم که بازرگان رسید به هندوستان، پیام توتی رو به توتیان آزاد آنجا رساند. مرکبستانی پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. توتی زان توتیان لرزید بس، افتاد و مرد و بگسستش نفس. نفسش برید یکی از اون توتی ها و افتاد وقتی خبر رو شنید. حالا که بازرگان برگشته، میخوایم ببینیم که چه اتفاقی میفته و ادامه ماجرا چیست. و میان این دو هم دیدیم که مولانا قول عطار رحمت الله علیه رو و همچنین داستان ساحران و سیدنا موسی علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام رو برای ما گفت. اما ادامه ماجرا. کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل شاد کام. هر غلامی را بیا وردر مغان، هر کنیزک را ببخشید و نشان. هر آن چیزی که قرار بود به اونها بده، به غلام و کنیزک، اون هدیه و تحفه ها رو براشون آورد. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنچه گفتی وانچه دیدی بازگو. توتی بهش گفت که هدیه من کجا رفت؟ هرچی که گفتی و شنیدی به من بگو، چه اتفاقی افتاد؟ بازرگان جواب داد به توتی که گفت نی من خود پشی مانم از آن، دست خود خایان و خایدن یعنی جویدن، دست خود خایان و انگشتان گزان یعنی حسرت خوردن، کنایه از حسرت خوردن. من خودم پشیمانم از اون کاری که انجام دادم، از اون حرفی که زدم و حسرت میخورم. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. من چرا یک پیغام خامی رو بیهوده از نادانی خودم و از نشاف، از دیوانگی خودم، از جنون خودم، از کمقلی خودم، از بیبرگی خودم، از عقل، چرا این پیام رو دادم به آن توتیان؟ من خودم پشیمانم، نپرس که بهت بگم. نشاف خب به چه خاطر بهش میگن جنون و به چه خاطر یعنی بدین معنا میتونه استفاده بشه؟ میایم برمیگردیم به اصل کلمه که نشف هست، یعنی وارد شدن آب به زمین یا لباس، یعنی گرفتن آب توسط لباس که میشه نشف، و وارد شدن آب به لباس و زمین. و نشفه یا نشفه همون سنگ پا یا سنگی است که چرک رو در واقع میگیره، یا در به خاطر این اسمش هست که شاید آب رو به خودش میگیره یا چرک رو در واقع میگیره و پلیدی رو میگیره. و چرا حالا جنون و دیوانگی؟ چون یکی از آن چیزهایی که در خون بالاخره وجود داره طب قدیم سودا هست، و آنکه سودا برش غلبه کنه، چون سودا هم سرد و خشک هست و سودا برش غلبه کنه، یکی از در واقع نتایج غلبه کردن سودا تأثیر اون بر عقل و در واقع همان جنون هست که بهش میرسن. و چون خشک هست و بر علیه آن رطوبت، غیر رطوبت رو میگیره، شاید بدین معنا نشاف استفاده شده. و از ماده نشف که همان گرفتن آب هست و فرو رفتن آب در زمین یا لباس. الله اعلم. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ چیست آن کین خشم و غم را مقتضی است؟ چه چیزی باز شده که تو پشیمان بشی و چه چیزی موجبه و مقتضی این خشم و غم تو است؟ گفت گفتم آن شکایت های تو با گروهی توتیان همتای تو، من شکایت های تو رو با توتیانی مثل خودت گفتم. آن یکی توتی ز دردت بوی برد، زهرش بدرید و لرزید و بمرد. یکی از اون توتی ها از درد تو بوی برد، آگاه شد از این داستان، زهرش بدرید، زهره دریدن، از ترس مردن که هنوزم ما استفاده میکنیم، زهره ترک شدن، زهرش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. من پشیمان شدم از اینکه این حرفو زدم، ولی وقتی که گفتم دیگه پشیمانی چه فایده داره. حالا از اینجا به بعد مولانا میخواد گفتار خودش رو شرح بده. نکته‌ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستن از کمان. نکته‌ای که از زبان یعنی گفتی، مثل تیری که از کمان جدا شده رها شده، مثل اون بدان. دیگه بر نمیگرده به کمان، تیری که رفت. وا نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی را ز سر. اون تیر دیگه بر نمیگرده ای پسر، سیل رو باید چیکار کرد؟ باید بند کرد، باید سد زد در برابرون، باید مانع اون شد. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبت شگفت. وقتی که سیل از سر گذشت، وقتی سیل از بند گذشت، وقتی بند مانع اون نشد، اگر یک جهان رو ویران کنه جای تعجب نیست. پس تو هم سخنت رو و زبانت رو نگه دار. اگر این زبان کلمه ای ازش بیاد بیرون، اگه سخنی ازش بره، دیگه بر نمیگرده. مواظب باش ببین چه سخنی میگی، این سخن دیگه بر نخواهد گشت، مثل تیری که از کمان رفته. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کنند نبوت شگفت. فعل را در غیب اثرها زادنیست، فعل در پنهان آثاری داره. یعنی چی؟ یعنی کاری که من انجام میدم اثر میگذاره بر کار دیگه، بر فعل دیگه، بر گفتار دیگه، و اون گفتار و اون کار هم اثر میذاره بر گفتار دیگه و بی‌نهایت اثر میگذاره. اینطوری نیست که من سخنی بگم و این سخن بی اثر بمانه. هر سخنی اثر خودش رو میذاره بر یک کسی دیگه و اون بر یک کسی دیگه و همینطور الی آخر. و هر کاری و هر فعلی اینها پیامد دارن، اینها بر هم دیگه اثر میگذارن. و در غیب اثرها زاده نیست، وان موالیدش یعنی آن چیزی که باعث میشه این فعل و اون چیزایی که تولید میکنه، آن موالیدش، آن چیزایی که زاده میشه از این اثر، به حکم خلق نیست. این نیست که من اون رو بیافرینم یا اون که میگه اون رو بیافرینه یا اون کننده کار اون رو بیافرینه. نه، اون ما منسوب میکنیم به اون، ولی اون آفریننده این فعل نیست. یعنی اگر شما کاری رو انجام دادی، تأثیر کار شما باعث شد کسی دیگه تغییر کنه، کاری دیگه رو انجام بده و همچنین الی آخر، اون رو که شما خلق نکردی، اگرچه به شما نسبت داده میشه. حالا خود مولانا بیشتر توضیح میده. بی شریکی جمله مخلوق خداست، بی شریکی جمله مخلوق خداست. این نکته رو داشته باشیم که یعنی خداوند به هیچ عنوان در خلق این شریکی نداره. یعنی همه افعال و اثراتی که این افعال میگذارند، همه و همه مطلق بدون هیچ شریکی از آن خداست و خدا اونها رو خلق میکنه. آن موالی در چه نسبتشان به ماست. اگرچه اثراتی که این فعل و گفت داره و این عمل ما داره، این اثرات نسبتشون به ما، میگن که تو انجام دادی این رو، ولی خلقش از آن کی؟ از آن خداست. زید پرانی تیر سوی امر. اگر زید نامی، برای مثال زیدی تیر رو سوی امر پرتاب کرد، امر را بگرفت تیرش همچون نمر. نمر یعنی پلنگ، و مثل پلنگ اون تیر بیاد و امر رو بگیره. یعنی اگر این اتفاق افتاد، مدتی سالی همی زایید درد، یعنی یک سال بر اثر آن جراحت تیر بدن او دچار درد شد، درد کشید و درد زایید. دردها را آفریند حق نمرد، اون دردها رو خدا داره میآفرینه. اون مردی که تیر زده که نمیآفرینه. زید رامی یعنی اون زیدی که تیر انداخته، زید رامی آن دم ار مرد از وجل، اگر از ترس اون لحظه مرد، دردها میزاید آنجا تا عجل. ولی تا یه زمان خاص یا تا مرگ، درد افزون میشه یا درد زایده میشه در بدن اون یکی، با اینکه زید مرده، زیدی که تیر انداخته مرده، ولی چرا اون درد افزوده میشه یا اون درد زاده میشه در بدن اون کسی که تیر خورده؟ در حالی که اونی که تیر زده مرده. زان موالید وجع چون مرد او، زید رامیز این سبب قتال گو. ولی اگر از اون دردها اون کسی که تیر خورده مرد، اون زیدی که تیر زده به او باید بگی که تو قاتل هستی. یعنی نسبت میدی فعل رو به او، اوست که قاتل هست و اوست که کشته. آن وجه ها رو بدون منصوب داری، یعنی آن دردها رو به کی منصوب بداری؟ نسبت میدی به کی؟ به زیدی که تیر زده، میگی اون باعث شده که این درد بکشه و بمیره. گرچه هست آن جمله صنع کردگار، اگرچه تو به او منصوب میداری، ولی همه اینا رو کی میآفرینه؟ خدا میآفرینه. یعنی اینا با هم منافی نیستن، و با اینکه خداوند خالق اون هست و صانع اون هست، ولی ما منسوب می‌داریم به آن کسی که فعل رو می‌بینیم است. همچنین کشت و دم و دام و جما، همچنین کشاورزی و کشت و کاشتن و دم و نفس و یا سخن گفتن و دام و جما و نزدیکی و آن موالی دست حق را مستطاع، یعنی آن چیزایی که اثر میگذاره، آن تولیدات، آن چیزایی که از سبب ناشی میشه، فرمان بردار کیه؟ فرمان بردار حقه، مستطاع حقه. اولیا را هست قدرت از اله. حالا مولانا میخواد یک نکتهی به ما بگه، اولیا هم قدرتشون از کجا هست؟ از خداست. تیر جسته باز آرندش زرا، پس یک استثناء قائل میشه مولانا، میگه تیری که از کمان رفت دیگه بر نمیگرده. یعنی چی؟ یعنی سخنی که گفتی دیگه بر نمیگرده، اثر خودش رو میذاره و میره، اما یک استثناء وجود داره و اون اولیاء الله هستن. اولیاء الله قادرن این تیر رفته رو برگردانن. چرا؟ چرا اولیاء الله میتونن این کارو بکنن؟ یادمون نره مولانا گفت بی شریکی جمله مخلوق خداست، یعنی هر چیزی، هر فعلی، هر عملی، هر اثری بدون نه مطلقاً هیچ گونه شریکی، همه رو خدا آفریده. پس اولیاء الله شریک خدا نیستن. پس چه اتفاقی اینجا میفته؟ اگه اولیاء الله شریک خدا نیستن، پس چطور میتونن اون تیر رفته رو برگردانن؟ خب ما پاسخ میدیم، میگیم که اولا که وجود مطلق خداست، معرفت مطلق خداست، حق مطلق، نور مطلق خداست، غیر از او اصلا نیست کسی، غیر از او علت نیست. وقتی انسان از امور جسمانی، از امور دنیوی، از امور مادی فاصله میگیره، دلبستگیش کمتر میشه از اینها، نفس ناطقه یا روح، یعنی آن امر معنوی انسان، چون دیگه متعلقی در این دنیا نداره. چرا؟ چون که انسان دیگه گرفتار این دنیا نیست که نفس ناطقه بخواد به اون بپردازه، متعلقش میشه امور معنوی. وقتی متعلقش شد امور معنوی، خب در امور معنوی یعنی در امور الهی، خب در امور الهی که دیگه نقصی نیست، همه کماله و در اونجا همه فعل خداست، فعل مطلق خداست، آن چیزی است که مطلقاً خیره، مطلقاً نوره و مطلقاً علمه و معرفته. خب در اونجا دیگه نقصی نیست. و وقتی که انسان دلبستگیش کم بشه، هر چقدر دلبستگیش کمتر بشه و بیشتر انطباق پیدا میکنه بر امر الهی و بیشتر فعلش میشه آن فعلی که فعل الهی ما میدانیم. خب وقتی که یک فردی به این مقام رسید، قدرتش هم میشه قدرت الهی. اگر آن تیر رو میتونه برگردانه، به این خاطر هست که او دیگه قدرت الهی، یعنی نماینده قدرت الهی هست. و اگر میتونه آن تیر رو برگردانه، به خاطر این هست که اون دیگه خودش معنا نداره، خودی برای اون دیگه وجود نداره و اون شده آینه برای فعل الهی، آینه برای گفتار الهی، برای افعال الهی، برای اعمال الهی. و این به معنای این نیست که او شریک در خلق خدا، او دیگه معنا نداره که شریک باشه، بلکه آن فعل داره در او رخ میده. و ما رمیت از رمیت، و اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش زراح، بسته درهای موالی دست سبب، چون پشیمان شد ولی زان دست رب، گفته ناگفته کند از فتح باب، تو از آن نیسیخ سوزد نیکباب. یعنی ما درهای موالی، یعنی اثر گذاشتن راه ها رو بسته میبینیم. از چی؟ از سبب. یعنی اگر سببی رو ببینیم که نمیتونه بر چیز دیگه تاثیر بذاره، در بسته است. و مولانا میخواد بگه که اما یک جا یک استثناء وجود داره و اون خداونده، خداوند که پشیمانی نمیخوره و هیچ وقت پشیمان نمیشه. یعنی اولا که اون هرچه که بخواد انجام میده، یعنی اینطوری نیست که فعلی رو انجام بده و بعد پشیمان بشه بگه که چرا این رو انجام دادم. چرا؟ چون او قادر مطلق هست و میتونه این سبب ها رو بدان صورتی که ما میفهمیم نه و به صورت کاملا متفاوتی اونها رو بر ما نمایان بکنه، همونطوری که آتش رو سرد میکنه در حضرت معلول دیدیم بر حضرت ابراهیم، و همونطوری که در گفتارهای اول دیدیم که از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود، از حلیل قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شدم چون نفت. یعنی علت و معلول وجود نداره مگر به خواست خداوند. سبب هم همینه، هیچ سببی تاثیر خودش رو نمیگذاره مگر به خواست خداوند. وقتی خداوند همه اینها در واقع کار خودشه، فعل خودشه و مالکیتش با او هست و قدرت الهی بر اینها سیطره یافته، دیگه پشیمانی از طرف خدا معنا نداره، چون هر کاری خودش بخواد انجام میده. این یک مسئله. دوم مسئله که پشیمانی معنا ندارم اینه که اصلا خداوند نظام احسن رو خلق میکنه. یعنی اینطوری نیست که خداوند بگه که این شق وجود داره، این شق دیگه هم وجود داره، حالا از میان این شق ها کدوم رو خداوند بر بگزینه و این رو اگر برگزینه ضرر هست درش یا خطا هست درش. نه، هیچ شری وجود نداره. هرچی هست دست قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. یعنی این نقصیه که ما داریم و فکر میکنیم که خطایی وجود داره. یا پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرف، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. این خطایی که ما میبینیم، چرا؟ چون ما گرفتار یک امور نقصانی هستیم، مثل جسم، مثل جسد و مثل این دنیای مادی، ولی آن امری که کامل و معنوی هست که خطایی درش نیست. والله اعلم. خداوند که گفته ناگفته میکنه، از فتح باب، یعنی بابی دری اسباب رو گشاده میکنه، جایی که تو فکر نمیکنی، فکر نمیکنی که این سبب اون بشه، ولی خداوند این کارو میکنه. تا از آن نیست سیخ سوزن نیکباب، هیچ کسی ضرر نکنه، که اصطلاح ضرب المثلی است که استفاده میکنیم. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محو ناپدید. یعنی اگر همه دلها هم یک گفتاری رو بشنون، خداوند میتونه تأثیر اون گفتار رو از قلب اونها ناپدید بکنه. یعنی این قدرت رو داره. ما گفتیم که سخنی که رفت دیگه بر نمیگرده، اما خدا میتونه این کار رو بکنه. گرد برهان باید و حجت مها، مه بزرگ، گرد برهان، اگه برهان میخوای، اگه دلیل میخوای، حجت میخوای، چیکار بکن؟ باز خان من آیتن اوننسه ها، برو این آیه رو بخوان، این آیه قرآن رو بخوان. خب این آیه قرآن چی میگه به ما؟ که خداوند به ما میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما ننسخ من آیتن اوننسه ها نعت به خیر منها او مثلا. یعنی ما آیه ای رو نسخ نمی کنیم و یا اون رو فراموش نمی گردانیم، یا از یاد انسان اون رو فراموش نمی گردانیم، یا اون رو فراموش نمی گردانیم، مگر اینکه بهتر از اون رو میاریم یا مثل اون رو میاریم. میگه برو، مولانا میگه برو این آیه رو بخون. خب مولانا در این رو اینطور تفسیر میکنه، آیه منظور هر آیه ای از خداونده. خب ممکنه مفسران به ظاهر اینطوری بگن که منظور خداوند آیه قرآنه، یعنی آیه قرآن نسخ نمیشه مگر آیه بهتر از اون میاد. ممکنه برخی بگن که منظور آیه از توراته و انجیله و کتب دیگه، اینا نسخ نمیشه مگر اینکه در قرآن بهتر از اون اومده یا مثل اون اومده. یا ما الان داریم به این تفسیر میبینیم، یعنی منظور هر آیه ای از خداونده. این گفتار ما میتونه نسخ بشه تفسیرش اگر خدا بخواد. چرا این تفسیر میتونه خیلی مهم باشه برای ما؟ چون خداوند میگه اون نون سها، یا اون رو فراموش نمیگردانیم. خداوند فراموش میکنه یک آیه رو از دلهای ما، از یاد ما، و این میتونه تفسیر عام داشته باشه. و این خداونده که میتونه اون رو نسخ کنه و از یاد ما ببره. و مولانا میگه برید و این آیه رو بخونید، که خداوند قادر بر این که اون رو فراموش گردانه از ذهن ما و اون رو نسخ بکنه. این آیه رو، آیت انسوکم و ذکری بخوان، قدرت نسیان نهادنشان بدان. حالا از خدا میاد سراغ اولیا، میگه برو آیه انسوکم و ذکری بخوان. این چه آیه‌ای هست؟ مولانا داره بهش اشاره میکنه. انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یعنی گروهی از بندگان من، اما گروهی از بندگان من هستن که میگوین پروردگار ما، ای پروردگار ما، ما ایمان آوردیم، پس ما رو ببخش و گناهان ما رو ببخش و بر ما رحم کن، و تو بهترین رحم کنندگانی. فاتخذتموهم سخریاً، ولی شما چیکار کردید؟ و پس شما اونها رو به سخره گرفتید، مسخره کردید. کسایی که اینطور میگفتن، میگفتن ما ایمان آوردیم، خدایا ما رو ببخش، بر ما رحم کن، تو بهترین رحم کنندگانی، ولی شما چیکار کردید؟ شما اونها رو مسخره کردید. حتی انسوکمو ذکری و کنتم من هم تضحکون، تا اینکه یاد من رو از شما بردند، از دل شما، از یاد شما بردند. یعنی این یک تفسیر و یک معنا اینه. یعنی چی؟ یعنی کیا بردن؟ خب بعضی گفتن یعنی این سخره کردن ها، اینها باعث شد که اونها یاد، در واقع این یاد از دل اونها بره، یا نه این اولیا بودن، انسوکم و ذکری، یعنی این اولیا یاد خدا رو از دل شما بردن، یعنی اولیا قادر بودن که یاد خدا رو از دل شما ببرن. یعنی میگه این کفاری که می اومدن حضرت عمار رو مسخره میکردن، یا صهیب رو، حضرت صهیب رو مسخره میکردن، و یا فقرا مهاجرین رو مسخره میکردن، آن فقرا مهاجرین، آن اولیاء الله، آن صحابه رسول الله علیه السلام، آنها این ذکر خدا رو از دل این کفار بردن. و شاید بعدش هم و کنتم منهم تضحکون، که خداوند میگه اشاره کنه به اینکه از همین بود که شما میخندیدید به آنها، و یا اینکه و کنتم منهم تضحکون، به اون معنی که شما به آنها میخندید. و شاید از اینه، یعنی که اونها این رو از یاد شما بردن و از دل شما بردن. الله اعلم. و چقدر مولانا داره دقیق به این آیه اشاره میکنه، آیه‌ای که بسیار عمیق هست. و چرا مولانا میگه انسوکمو ذکری؟ خب در قرائت متواتری آمده انسوکمو، اگرچه خب در اون قرائتی که الان در دست بسیاری از ما هست، یعنی عاصم، حفصن عاصم، انسوکم هست. انسوکمو ذکری هم قرائت برخی از قارئان بزرگ هست و امامان از روایت متواتر قرآن هست. که همه اونها از زبان پیامبر علیه السلام نقل شده و قرآن به این اشکال متفاوت نازل شده. انسوکمو و انسوکم، انسوکمو ذکری بخوان، قدرت نسیان نهادنشان بدان، یعنی بدان که اولیا میتونن ذکر خدا رو از دلت پنهان کنن، چون به تذکیر و به نسیان قادرند، چون میتونن یادآوری کنن و به فراموشی بسپارند، بر همه دلهای خلقان قاهرند، پس بر دل خلقا چیرن و قاهرند. مولانا داره این استدلال رو میاره بر اساس آیه شریف قرآن، اما فراموش نکنیم که بی شریکی جمله مخلوق خداست، یعنی فقط و فقط خداست که خلق میکنه آنها. گفتیم به چه معنا؟ آنها چون محو شدن در فعل خداوند و در قدرت خداوند به همان اندازه‌ای که توانستن و به همان درجه که ما از اونها میدانیم، وگرنه اونها این کارو نکردن، خدا این کارو کرده. چون به نسیان بست او راه نظر، کار نتوان کرد ور باشد هنر. اگر که هنر هم داشته باشی، فضیلت هم داشته باشی، دانش هم داشته باشی، توانایی هم داشته باشی، دیگه نمیتونی کاری بکنی، چون او راه نظر رو بسته. با چی؟ با فراموشی، یعنی فراموشی در دلت گذشته، در یادت گذشته، راه نظرت بسته شد. خلتمو سخریتن اهل سمو، یعنی شما فکر کردید، گمان کردید به سخریه و مسخره کردن انسانهای بلند قدر، عالی رتبه و آسمانی و الهی از نبی برخان، یعنی از قرآن نبی برخان تا انسوکمو، یعنی بیا و تا انسوکمو بخان، شما اونها رو به سخره گرفتید، حالا بیا نگاه بکن ببین قرآن چی میگه. اگر شما اونها رو به سخره بگیرید، اونها میتونن یاد خدا رو از دل شما پنهان بکنن، فراموش بکنن، باعث بشن که شما فراموش بکنید یاد خدا رو. صاحب ده پادشاه جسم است، آن امیر، آن والی، آن پادشاه، آن سلطان، آن حاکم، پادشاه جسم توه. صاحب دل شاه دلهای شماست، ولی اینها صاحب دلن. صاحب دل کیه؟ قبلا هم گفتیم در حافظ هم صاحب دل یا اهل دل به این همین معنا. صاحب دل یعنی آن کسی که اولیاء الله است، آن کسانی که اولیاء الله هستن شاه دلهای شما هستن. شما یک شاه جسمانی دارین که همین امیر این دنیا است و یک امیری دارین الهی که شاه دلهای شماست. فرع دید آمد عمل به هیچ شک، پس نباشد مردم الا مردمک. فرع دید آمد عمل، یعنی عمل اگر ما انجام میدیم به پشتوانی دیدن، اول میبینیم، برای مثلا میخوایم راه بریم جلوی پامونو میبینیم و راه میریم و بر اساس آنچه که میبینیم عمل میکنیم، بر اساس آنچه که میبینیم کار میکنیم، بر اساس آنچه که میبینیم میریم جلو. پس عمل ما فرع دید ماست، دیدن ماست. پس مردم چیزی جز مردمک، یعنی همان نقطه سیاه، همان نقطه کوچک چشم نیستن، چون اونه که راه بر اینها است. اون نباشه فعل اونها پیرو چه باشه؟ میگه آنها بر اساس درک دیدنشان هست که عملشان رو انجام میدن. اولیاء الله هم همینطورن، اونها مردمکن برای انسانها، اونها میبینن و فعل ما باید بر اساس آنها باشه. پیامبر علیه السلام و اولیاء الله میبینند و ما باید بر اساس اونها به پشتوانه آنها بریم جلو، چون اونها میبینند مثل مردمکی که میبینه و فعل ما بر اساس اون انجام میگیره. و اصلا انسان غیر از این مردمک نیست. من تمام این نیارم گفت از آن، من میآید ز صاحب مرکزان. من نمیتونم همه این رو بگم به خاطر اینکه صاحب دلان و اولیاء الله خودشون من رو منع میکنن از اینکه بخوام این رو بگم. و اسرار الهی رو نباید گفت همه و بی پروا و بی پرده، چرا که به ضرر خیلی ها هست. خیلی ها دوچار سوء فهم میشن از این ماجرا و شاید همین قرآن، شاید مثنوی معنوی اونها رو گمراه بکنه. و مولانا میگه که نمیتونم همه اون رو بیان بکنم، چرا که صاحب مرکزان و صاحب دلان من رو منع میکنن، چون فراموشی خلق و یادشان باوی از ظهور صد فریادشان. فراموشی خلق و یاد آوردنشون هر دو با کیه؟ با خداست و او به فریادشون میرسه. صد هزاران نیک و بد را آن بهی، یعنی آن روشن، آن تابناک، آن خدا، صد هزاران نیک و بد را آن بهی میکند هر شب ز دلهاشان تویی. هر شب که میخوابن نیک و بد رو فراموش میکنن در خواب، روز دلها را از آن پر می کند. دوباره صبح که از خواب پا می شن، نیک و بد در دل اینها قرار می گیره. آن صدفها را پر از در می کند. دل اینها که صدفه، انگار پر از اون گوهر و مروارید و در می شه. نیک و بد و زشتی و خوبی در اون دوباره قرار می گیره، داری که شب دیگه این وجود نداشت. آن همه اندیشه پیشانها، یعنی اندیشه های ازلی، پیشینی، از اول، ابتدایی، میشناسند از هدایت جانها. جانها از هدایت خداست که اونها رو میشناسند. پیشه و فرهنگ تو آید به تو. صبح که از خواب پاشدی، دوباره این پیشی تو، کار تو و فرهنگ تو به تو برمیگرده. اندیشه تو و پیشی تو و خلق و خوی تو و همه ویژگی های تو دوباره به تو برمیگرده صبح که از خواب برخاستی. یعنی وقتی که تو شب میری به خواب دیگه اگه نجار بودی تمام، اگه خیاط بودی تمام، اگر کفاش بودی تمام، اگه معمار بودی، وقتی رفتی به خواب همه اینها از تو گرفته میشه. ولی صبح که از خواب بیدار شدی دوباره اگه کفاش بودی کفاش میشی. اینطور نیست که اگه کفاش باشی صبح که از خواب بیدار شدی بشی نجار. کفاش بودی کفاش میشی، نجار بودی نجار میشی، معمار بودی معمار میشی، خیاط بودی خیاط میشی. یعنی آن چیزی که از تو گرفتن در شب، صبح به تو برمیگردانن. پیشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب بگشاید به تو، تو در اسباب رو بروی تو باز بکنه. این پیشه، پیشه زرگر به آهنگر نشد. یعنی اینطور نشد که صبح که پا بشه زرگر بشه آهنگر، یا آهنگر بشه زرگر. خوی این خوشخو به آن منکر نشد. کسی که خوشخوه نمیشه که زشت خوب بشه صبح که از خواب پا میشه. پیشه ها و خلق ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. جهیز اماله یافته جهاز، یعنی الفش به یا تبدیل شده. اینطور گفته شده یه یا آن چیزی که مولا هادی سبزواری میگه، خود جهیز به معنای اسب تون رو. اگه اسب بگیریم یعنی آن پیشه ها و خلق و خوی تو، اندیشه تو و پیشه تو و مهارت تو، همه مثل اسب تون روی که میره به سمت دشمن به سوی تو میاد. ها اینطوری شاید ببینیم. ولی اگر جهیز رو به معنای همون وسایل زندگی ببینیم یا جهاز ببینیم، اون میاد به سوی خصم، خصم رو به معنای شوهر ببینیم یا خصم رو به معنای مالک ببینیم، به او برمیگرده. سوی خصم آیند روز رستخیز، پیشه ها و خلق ها از بعد خواب. بعد از این که از خواب بیدار شدی واپس آید هم به خصم خود شتاب. به سوی خصم خودش میشتابه. خصم خودش یعنی اینجا ممکنه به این معنا باشه که همانطور که گفته شده اینها، یعنی این پیشه ها، این خلق و خو، این اندیشه، این افعال، این رفتار و این اسباب، یعنی مثلا دست، زبان، اینها میان ود به دشمنی با تو و سر ستیزه و نزاع میگیرن در روز رستاخیز با تو. پیشه ها و اندیشه ها در وقت صبح هم بدانجا شد که بودان حسن و قبح. و یا این پیشه ها و اندیشه ها در وقت صبح هم بدانجا شد که بودان حسن و قبح، یعنی که صبح که شد اون حسن و قبحی که رفته بود شب دوباره به تو برمیگرده. چون کبوترهای پیک از شهرها سوی شهر خیش آرد برها، مثل کبوتری که فرستادی که نامه رو ببره دوباره به شهر خودش که جسد هست برمیگرده. خب مولانا داره در این ابیات این رو به ما میگه که چه تعجب میکنی اگر روز قیامت روح تو، روح و نفس ناطقی تو، یا همون روحی که ما میگیم روح، روح تو برگرده به جسد تو. چرا تعجب میکنی؟ مگه تو هر شب این اتفاق برات نمیفته که شب که میخوابی اگر پیشه ای داشتی از بین میره، اندیشه ای داشتی از بین میره، خوب و بد داشتی از بین میره، و وقتی که اینا از بین رفت صبح که از خواب بیدار شدی دوباره همه اینها به تو برمیگرده و روح به تو برمیگرده. وقتی که یک بار و بارها دیدی که در این دنیا برای تو این اتفاق میفته، چرا بار دیگه در رستاخیز این اتفاق نیفته؟ از چه تعجب میکنی؟ در رستاخیز هم همین اسباب و همین افکار، همین اندیشه ها، همین خلق و خو و همان پیشه ها به تو برمیگردن، به جسد تو برمیگردن. همونطوری که در خواب میری اینها از تو گرفته میشن و روز رو به تو برمیگردن. و البته دلیل دیگه ای هم که هست که بعضیا ترجم میکنن، میگن جسم وقتی که در برزخ حضور داره، خب شما چطور وقتی که در خواب هستی، در خواب خواب که میبینی جسم رو میبینی؟ یعنی در خواب شما جسم رو میبینی، جسم که مادی نیست، طول و عرض و ارتفاع به معنای مادی که قابل تقسیم باشه نداره، امتداد نداره که قابل تقسیم باشه، ولی یک امتداد روحانی داره. این جسمی که ما داریم میبینیم در خواب، چه تعجب میکنی که اگر همین جسم وجود داشته باشه در عالم برزخ؟ چه تعجب میکنی اگر همین جسم نهایتاً، یا همین روح که در قالب اون جسم ما در خواب میبینیم، برگرده دوباره به این جسد؟ تعجبی نداره، ما هر شب داریم میبینیم و تعجب نمی کنیم. بعد تعجب میکنی اگر روز رستاخیز برگرده؟ این دیگه خیلی عجیبه. یعنی که شما به شگفتی بیفتید به خاطر اینکه بگید که پس چطور روز رستاخیز برمیگرده؟ نگاه کن ببین که در خواب چطور میخوابی و میبینی اجسامی رو بدون جسد و ارواح رو میبینی، پس در روز رستاخیز هم اینطور به جسد برمیگرده. و در اونجا همونطور که شغل تو و اندیشه تو گرفته میشه و صبح برمیگرده به گفته مولانا، روز رستاخیز هم به تو برمیگرده. این گفتار رو هم به پایان میرسانیم. انشالله که بتونه سودمند واقع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.